ساعت در نظر گرفتیم و انشاءالله اون رو هم خواهید شنید، مستندی است با عنوان خط پایان که مدت زمان این مستند حدوداً 20 دقیقه است. دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید. انشاءالله بعد از این مستند همچنان با شما خواهم بود. ساعت 20:30 دقیقه است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان چه رسولی
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 24 کشف حجاب و اقدامات ضد فرهنگی رضا شاه. رضا شاه پهلوی در مدت سلطنت خود مهره خوبی برای انگلیسی ها بود. او علاوه بر انجام دادن مأموریت‌های سیاسی و اقتصادی که توسط انگلیسی‌ها برایش مشخص شده بود، وظیفه داشت بنیان‌های فرهنگی ایران را که تکیه‌گاه اساسی ملت بودند تخریب کند. ترویج باستان‌گرایی و مخالفت با مذهب و فرهنگ ملی جزو برنامه‌های رضا شاه بود. تقلید از آداب و عادات غربی پیش از مشروطه و بعد از آن نیز توسط عده‌ای رجال سیاسی در کشور تبلیغ می‌شد، اما هیچگاه یک دولت مقتدر و متمرکز آن را به مرحله اجرا نرسانده بود. حکومت پهلوی اولین حکومتی بود که با حمایت انگلیس مأمور اجرای این سیاست در ایران شد. تحقیر فرهنگ بومی و مذهبی ایران توسط رضا شاه از یک سو و تبلیغ و ترویج نوعی باستانگرایی افراطی از سوی دیگر از جمله برنامه‌های ضد فرهنگی رضا شاه بود.
رضا خان با کودتا به سلطنت میرسد و به خوبی میداند که حکومت بر پایه کودتا مشروعیت ندارد. در روز تاجگذاری محمد علی فروغی از اعضای لوژ بیداری فراماسونری و نخست وزیر شاه که مهمترین عامل به قدرت رسیدن رضا خان است، خطابه ای ایراد میکند که به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی میپردازد. رضا خان همین خطابه را مبنای سیاستهایش قرار میدهد.
هدف از ترویج سیاست باستانگرایی توسط رضا شاه ترویج روحیه شاهپرستی بود. این سیاست باعث شد تا به صدها سال از تاریخ ایران اسلامی که مملو از افتخارات ملی و دینی و دستاوردهای عظیم علمی و فکری بود بی‌توجهی شود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
ظهور رضا خان در عرصه سیاسی ایران با حمایت سیاسی و فکری و معنوی جریان روشنفکری غربگرا و سفارت انگلستان و نیروهای انگلیسی در ایران اتفاق افتاد. حتی اینها استفاده از تعبیر استبداد کردند، یعنی همین هایی که 25 سال پیش در دوره مشروطه به عنوان مخالفت با استبداد علم موازه با استبداد رو برداشتن و نهضت مشروطه خواهی رو با این نگاه دنبال میکردن و حتی شیخ فضل الله نور رو به اتهام طرفداری از استبداد به شهادت رسوندن، امروز خودشون شدن طرفدار استبداد، ولی خب استبداد منور، یعنی استبداد منور الفکرانه.
رضا شاه برای اجرای سیاست‌های دین ستیزانه اش برنامه‌هایی مانند کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس زنان و مردان را اجرایی کرد. سفر امان الله خان پادشاه افغانستان به ایران که به کمک انگلیسی‌ها در افغانستان به قدرت رسیده بود، میل به تجدد طلبی را در رضا شاه و اطرافیانش تشدید کرد. امان الله خان که به همراه زنان بی‌حجاب از سفر اروپا باز می‌گشت بیان کرد که قصد دارد با زدودن فرهنگ و آثار اسلامی کشور خود را متحول کند، لذا سیاستی که از سالها قبل در گوش خائنان به ملت مسلمان نجوا می‌شد این بار با صدای بلند ظهور و بروز کرد. کشف حجاب.
من بچه 4-5 ساله بودم، توی باغمون نشسته بودیم با مادرم و یک همسایه ایم بود. از دور دیدم دو تا اسب سوار آمدن که امنیه بهشون میگفتن، تفنگایم رو شانه‌شون. اینا که آمدن من از دور دیدم، گفتم دویدم رو به مادرم، گفتم مادر امنیه ها آمده. همچه که دویدم رو به مادرم، دیدم مادرم زود چادرش برداشت گذاشت زیر پاش، منم بغلش کرد روی زانوش گذاشت. بغل دستی که نشسته بود چادر رو کشید. از به مادرم یک چارقت مرمر سفید سرش بود مادرم، دیگه این رو سرش بست و همینجور مستقیم نشست، منم رو زانوش گرفت. من مخواستم گریه کنم، گفت نه ترس مادر، چیزی نیست، کار ندارن به ما. ولی اون خانم بغل دست ما چادر رو کشید از سرش.
خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه و زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن و راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خوب رفت، مقدمات شو شروع کرد و ساعت 14 دیگه اجباری شد.
بله خیلی ناراحت بود مادر که من توی با این سن سال حالا مثلا با چادر ما بعد سر لخ را بره.
پس از رفتن امان الله خان از ایران، قانون لباس‌های متحدالشکل به تقلید از اروپاییان به تصویب رسید و به زور اجرا شد. در همین زمان دوره هفتم مجلس افتتاح و آیت الله مدرس دستگیر و به خاف خراسان تبعید شد.
این جمهوری قلابی است، تقلبی است، عوام فریبی می کند. چرا همیشه ما جماعت اول باید سرمان به سنگ بخورد؟ بعد بدانیم که دوست کجاست، دشمن چگونه است. جمهوری شرقی و غربی در این ملک هیچ مفهومی ندارد. دست آخر مهر نوکری بر ناسیمان ممهور است.
آقای مدرس مغلطه میفرمایید، نجف سازی میکنید.
مغلطه قانونهای من درآوردی شماست، نه عرایض بنده.
اینا معتقد بودن پیشرفت ایران به اینه که ایران به قول سید حسن تقی‌زاده از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی و غربی بشه تا پیشرفت کنه. ما باید به تعبیر سید حسن تقی‌زاده ظاهرا و باطنا جسما و روحا غربی بشویم و فرنگی بشویم تا پیشرفت کنیم. اینها در حقیقت مشاوران فکری و حامیان معنوی رضاخان بودند که حتی گزارش‌های وجود داره که رضاخان رسما با انجمن ایران جوان به عنوان یکی از انجمن‌های روشنفکری غربگرا در ایران جلسه داشت و رسما به اونها گفت که شما ارائه برنامه و تئوری بدید و من اجرا میکنم. بنابراین با همین نگاه‌ها و توصیه‌ها رضاخان گام‌های غربی شدن ایران در ظاهر و باطن رو برداشت.
بنابراین تنها مانع بر سر راه رضا شاه برداشته شد تا او بتواند بدون مزاحمت مدرس به خیانت‌های خود بپردازد. رضا شاه که فردی بی سواد و عاری از هر گونه تعقل و تفکر فرهنگی بود، طی نطقی گفته بود:
باید ایرانی‌ها خود را با خارجی‌ها یکسان بدانند. تفاوتی از لحاظ روح و جسم و استعداد جز همین کلاه در ظاهر نیست و باید این تفاوت را برداشت.
خدا می داند که در کشف حجاب چه جنایت هایی اینها کردند. حتی به علمای بزرگ هم پیشنهاد می کردند که شما مجلس بگیرید برای با خانم هاتون، با زن هاتون بیایید در مجلس برای اینکه فرمودند. نقل کردند که یکیشون رفته بود پیش مرحوم آقای کاشانون، گفته بود که فرمودند که شما باید در اون مجلسی که چیز است شرکت کنید. ایشون فرموده بودن فلان خوردند. او گفته بود که اون بالایی ها گفتند. گفته بود منم همون بالایی ها رو میگم. اینا میخواستن با ارعاب و هو جنجال کار رو انجام بدن.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
تقی‌زاده در خاطراتش میگه رفتیم پیش رضا خان، گفتیم آقا این قرارداد به نفع انگلیس و به ضرر ایرانه. رضا خان با همون قلدری گفت خب به خاطر همین انگلیس من آوردن سر کار. پس چی؟ خدمتی که به انگلیس کرد مذهب زدایی بود. در اواخر قرن 19 هم گلادستون نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام انگلیس قرآنی رو به دست میگیره، محکم میزنه به زمین، میگه تا این قرآن میان مسلمان‌ها باشه ما نمیتونیم سیطره کامل داشته باشیم، بنابراین باید قرآن رو برداشت. خب فرق مختلف رو که ایجاد کرده بود از بدنه جامعه، حالا میباز کل بدنه جامعه رو ازش مذهب زدایی بشه. و این کار رو با تصمیمات پی در پی که در سال 1314 گرفت انجام شد. یکیش کشف حجاب بود.
ما در دور رضاخان واقعا شاهد یک نوع اجرای سکولاریسم در ایران هستیم. نهادهای آموزشی دینی و سنتی ما به جای اینکه اصلاح بشه به اسم اصلاح شدن حذف شدن و نهادهای آموزشی 100% غربی جایگزین اونها شد.
برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود. اینجور نبود که زن با برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میدان فعالیت‌های اجتماعی پیشرفت کنه. همه اینها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسلامی این رو تجربه کردیم.
بیایید یک خواب را مرور کنیم، خوابی که سالها کسانی برای زن مسلمان ایرانی دیدن، یکی در نفوذ بر فرهنگ ما نشانش می‌دهد، یکی هم علنیش می‌کند.
دغدغه ما یک که پارچه و لباس نیست.
برداشت من از صحبت شما اینه که اگر این سنگ بنا کشیده بشه، مسئله حجاب، مسئله کنترل بر زنان، بقیه سنگ ها و این ساختمان در واقع فرو می‌ریزه.
یکی از دلایلش هم این بود که میدونست من آدم ریسک پذیریم و دلش میخواست که این نقش مو نداشته باشه. حتی الان من هی دعوا کردن، گفتن روی این یه شالی بنداز، این شکلی هم من درست، ولی گفتن رعایت کن جشنواره
رو. آره، باید اندازه بهتره.
قشنگ.
اما اینها خواب است و واقعیت‌ها چیز دیگری است. بخشی از این واقعیت‌ها را در این سال‌ها بانوان ورزشکار ایرانی نشانمان دادند، آنجایی که با حجابشان سجده شکر می‌کنند یا مدالشان را تقدیم شهدا و یا اینکه با افتخار از حجابشان می‌گویند.
من خیلی خوشحالم وقتی که توی فضای مجازی میگن یه خانم تونسته با حجاب کاراشو انجام بده و موفق بشه.
مهلا مؤمنزاده، بانوی قهرمان این روزها، مهمترین حرفش ساختن یک افتخار و غرور ملی برای مرد و میهنش بود.
واقعا یه انگیزه بزرگه واسه من وقتی توی سالن بین اون همه کشور پرچم جمهوری اسلامی ایران بالا بره و سرود ملی ایران پخش بشه و همه به افتخار سرود ملی توی سالن بلند میشن و وایمیستن.
حجاب زنان از آغاز مشروطه توسط برخی از مخالفان مذهب به عنوان یکی از عوامل عقب ماندگی ایران معرفی میشد، لذا مقرر شد توسط حکومت پهلوی از زنان و دختران گرفته شود. اما این بار هم علما و مردم برای دفاع از ناموس و شرف خود به میدان آمدند. آنها در جوار حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام تجمع و به این اقدام رضا شاه اعتراض کردند.
به من میگن بهلول گنابادی، به والله که خیلی نمیبینی قصاب، زن مسلمان شده اسباب امیال یک عده هیچی ندار به اسم مأمور نظمیه و آژان. تا حدی خبر دارم تجاوز به عنف هم کردند. ما ساکت نمی نشینیم.
جوانشیر بگو نظمیه مشهد فوراً دست به کار بشه. مشهد شلوغ شده، مردم توی مسجد گوهرشاد تجمع کردن. این قائله باید تا از قد بشه. پس شهربانی مشهد چه غلطی داره میکنه؟
این قیام مردمی در 20 تیر ماه سال 1314 به رهبری آیت الله سید یونس اردبیلی، آیت الله آقازاده خراسانی و آیت الله حاج آقا حسین قمی برای مخالفت با سیاست‌های غربی کردن ایران و تغییر لباس مردم به خصوص مسئله کشف حجاب اتفاق افتاد و در نهایت با به گلوله بستن مسجد گوهرشاد و کشتار جمع زیادی از مردم مظلوم مشهد و تبعید علمای بزرگ خاتمه یافت.
اظهارات ارتشبد قره‌باغی وزیر کشور کابینه ازهاری در خصوص کشتار مسجد گوهرشاد، آذر ماه 57.
فراموش نفرمایید که در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر چه اتفاقاتی افتاد. در همین صحن مشهد 350 نفر یا 300 نفر رو به مسلسل بستند.
به مسجد گوهرشاد
همین آقای سناتور مطبوعی اونجا بود، مجبور بودن. مگر در قم چی شد؟ بنده من بچه بودم و شاگرد مدرسه بودم. در قم بی احترامی کردن. رضا شاه رفت اونجا خودش با شلاق چکمارم از پاش در نیاورد، رفت تو سم.
شما اگر بخواهید عمر جنایاتی که رضا خان به این ملت کرد بخواهید توجه کنید، محتاج به این است که یک کتاب بزرگی را بعضی از دانشمندان ما بنویسند و عرضه کنند. در یک جلسه و دو جلسه نمیشد که ما کارهایی که رضا خان با ما کرد بگیم.
قانون کشف حجاب با خشونت گسترده‌ای دنبال شد. پلیس رضا شاه نیز در کوی و برزن و شهر و دهات زنان و دختران با حجاب را تعقیب می کرد و به زور چادر از سر آنان بر می داشت. اجبار کارمندان دولت در ظاهر شدن با همسران بی حجاب در خیابانها، تعرض به زنان پاکدامن، ضرب و جرح زنان با حجاب، فحاشی و پاره کردن چادرها و تفتیش منازل و صندوقخانه های مردم برای یافتن چادر و روسری از اقدامات شهربانی پهلوی بود. چنین سیاستی در تاریخ ایران نظیر نداشت. بسیاری از زنان پاکدامن و متدین در واکنش به سیاست کشف حجاب سالها در خانه ماندند و در معابر و محافل عمومی ظاهر نشدند.
امروز ما مفتخریم به حجاب. در داخل کشور حجاب زنانمون، زنان ما با چادر، با که یک حجاب ایرانی است، چادر حجاب ایرانی است، با حجاب اسلامی و با چادر که حجاب ایرانی است، زنان ما به بالاترین رتبه های علمی رسیدن، به بالاترین رتبه های هنری و فرهنگی رسیدن، جزو برجسته ترین ها شدن، در مسائل اجتماعی اثرگذاری کردن، در این حال خانداریشون هم کردن، بچهشون هم تربیت کردن، شوهرداری هم کردن.
برگزاری کنگره‌های هنر و باستانشناسی برای ترویج باستانگرایی و اسلام‌زدایی، تأسیس سازمان پرورش افکار در 17 دیماه 1317 با هدف نفوذ در مراکز آموزشی و تربیتی برای ترویج باستانگرایی، بازنویسی متون تاریخی با دیدگاه شاه پرستی، منسوخ کردن تاریخ هجری قمری، ترویج زردشتیگری و در نهایت مخالفت با مراسم مذهبی و روزخانی بخشی از اقداماتی بود که یکی پس از دیگری برای غربی کردن ایران صورت گرفت و نتیجه‌ای جز پریشانی و بلا تکلیفی مردم نداشت. پایان قسمت 24.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف. مستند خط پایان رو شنیدید. امیدوارم که از شنیدن این برنامه بهره کافی رو برده باشید و انشالله همراهیتون با ما همچنان ادامه داشته باشه. شما شنونده نوبت کاری دوم امروز یک شنبه 4 اسفند ماه سال 98 رادیو معارف هستید.
یوسف گم گشته باز آید، بکن آن غم مخور، غم مخور، قلبه از آن شبد روزی گلستان، غم مخور، غم مخور، ای دل غم دیده حالت به شبد دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور.
ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتیبان، غم مخور. درود بر تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف در هر جایی که هستید و در هر کاری که مشغول فعالیتید و رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این همراهی همچنان ادامه هم داشته باشه. انشاءالله تا ثانیه های دیگه کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، صدای شهید بهشتی رو در این برنامه کوتاه تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از اون هم اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد عزیزان بنده در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی. لطفا با ما همراه باشید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آزادی که ما دنبالش بودیم عبارت بود از چی؟ هر کس، هر مرد، هر زن، هر گناه، هر فسق و فجوری خواست بکنه، آیا ملت ما اون روز که فریاد میکرد آزادی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی واقعا خواستار این آزادی بود؟ شما مردم عموماً جز اون فریاد برابرانید که در سال 57 فریاد میزدید استقلال، آزادی. آیا شما منظورتون از آزادی این بود که هر زنی، هر مردی، هر انسانی در ملأ عام هر گناهی، هر فسقی، هر فجوری، هر فسادی میخواد مرتکب بشه؟ خواهرای من، شما که میخواستید بانوی جمهوری اسلامی آزاد باشد، شما میخواستید آزاد باشید در فساد و تبهکاری، یا آزاد باشید در رشد کمال و فضیلت؟ شما هرگز خواستار آزادی و بیبند و باری نبودید. شما از بیبند و باری به تنگ آمده بودید. آن آزادی به معنی بیبند و باری که اصلا بود اون وقت مگه نبود؟ ملت ما، زنان ما، مردان ما، اون آزادی که داشتن چی بود؟ اون آزادی که نداشتن چی بود؟ در زمان رژیم مردها و زنها در بیبند و باری آزاد بودن، دیگه فریاد نمیخواست بکشن، دیگه تظاهرات نمیخواست بکنن. رژیم زنهای ما را آزاد گذاشته بود. اگر میخواهند برهنن بیان توی خیابونها بیان، رژیم مانعشون نمیشد. اگر زنهای عزیز ما از آن آزادی پرآسیب زیان بخش رو میگردوندن، به خاطر شرافت و ایمان و تقواشون بود، و الا رژیم که مانع این آزادی ها نبود. بنابراین آزادی به معنای بی‌بندوباری اصلا خواسته و آرمان ملت انقلابی ما نبود. برادرها و خواهرای ما خواستار این بودند و حالا هم هستند که نوع تعلیم و تربیت، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های حکومتی، نوع امر معروف و نهی از منکر در جامعه ما طوری باشه که فساد، تباهی، گناه، بی‌عفتی، ناپاک دامنی، مشروبخواری و میخواری و باده‌گساری، قماربازی و فسادهای دیگر در جامعه نباشه.